ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 4 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم در این مجله یک ساعته با گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم براتون تهیه کردن شما را همراهی خواهم کرد و در صف نخست اما نوشین سید حسینی است با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی اعتصاب و تظاهرات روز دوشنبه در بازار تهران، محسن همدانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران گفت قرار است جلسه شورای تامین استان برای بررسی وضعیت بازار تهران تشکیل شود. صبح دوشنبه شماری از بازاریان تهران در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی مغازه‌های خود را بستند و به شعار دادن و تظاهرات پرداختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مغازه‌داران بازار کیلویی‌ها، پارچه فروش‌ها، ملی، کفاش‌ها، سبز میدان، عباس آباد، طلا فروش‌ها و ارز فروش‌ها امروز مغازه‌های خود را بسته بودند. عبدالله اسفندیاری، مسئول هیئت امنای مرکزی بازار تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت مطالبه کسبه موضوع رکود بازار، تغییرات ارز، گمرکات و قوانین واردات است و در حال حاضر وزرا و مسئولان در این خصوص در حال تصمیم گیری هستند. به گفته او در حال حاضر بازار به صورت کامل تعطیل نشده است، اما بخش عمده آن تعطیل شده و نیروی انتظامی اوضاع را تحت کنترل دارد و جمعیت متفرق شده است. تصاویر منتشر شده از بازار تهران بر روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از تعطیلی مغازه‌های متعدد بازار، راهپیمایی کسبه و شعار دادن آنها علیه سیاست‌های اقتصادی است. مدیر شرکت هواپیماسازی ATR اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا تصور نمی‌کند این شرکت بتواند 12 فروند هواپیمای سفارش داده شده را به ایران تحویل دهد. به گزارش روزنامه فیگارو چاپ پاریس، کریستیان شرر، مدیر ATR گفت نمی‌تواند با تحویل این هواپیماها سهامداران خود یعنی شرکت‌های ایرباس و لئوناردو را با خطر تحریم‌های آمریکا روبرو کند. او گفته است ATR خواهد کوشید این هواپیماها را به خریداران دیگر بفروشد، هرچند این کار بسیار مشکل خواهد بود. آقای شرر گفت میکوشد از آمریکا معافیتی برای تحویل 12 هواپیمای سفارشی ایران بگیرد. او اما تاکید کرد که حتی با حمایت دولت فرانسه کسب موافقت دولت آمریکا را نامحتمل میداند. ایران پس از توافق برجام و رفع تحریم‌ها این هواپیماها را به شرکت فرانسوی ایتالیایی ATR سفارش داده بود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه 4 تیر ماه در بازدید از مرکز غنی‌سازی فردو در جمع خبرنگاران گفت تجهیزات برای شروع غنی‌سازی 20% اورانیوم آماده است. آقای علوی هشدار داد که اگر طرف‌های دیگر هماهنگ با آمریکا بخواهند از برجام خارج شوند، جمهوری اسلامی میتواند به گفته او در فرصت کوتاه فرسنگ‌ها به قبل از برجام برگردد و حتی صنعت هسته‌ای را به نقاط حساس‌تری برساند و به پیشرفت تعیین کننده تری نائل شود. بر اساس توافق جامع هسته‌ای یا برجام، هر گونه غنی‌سازی اورانیوم در مرکز فردو منع شده و ایران باید این سایت را به یک مرکز هسته‌ای فیزیکی و فناوری تبدیل کند. ایالات متحده بیش از یک ماه پیش از خروج از برجام خبر داد و سایر کشورهای مذاکره کننده با ایران در تلاشند تا به اجرای برجام و پایبند نگاه داشتن ایران به تعهداتش ادامه دهند. و شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی این کشور را برنده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری روز یکشنبه معرفی کرد. به گفته این نهاد با شمارش تقریباً تمام آرا، آقای اردوغان 53% آرا را به دست آورده است و نیازی به دور دوم انتخابات نیست. محرم اینجه نماینده حزب جمهوری خواه خلق 31% آرا را به خود اختصاص داد. آقای اینجه با قبول شکست در انتخابات در این حال آن را ناعادلانه ارزیابی کرد و گفت ترکیه با پشت کردن به 143 سال نظام پارلمانی به گفته او تبدیل به حکومت تک نفره شده است. حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی نیز 42.5% آرا را به دست آورده است.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراض بازاریان تهران به وضعیت نابسامان اقتصادی. واکنش ها به گرانی کالاهای مصرفی طلا و ارز.
باید ببینیم ریشه ماجرایی که پیش اومده، یعنی دلار داره قیمتی سر به فلک میزنه و مشکلات بزرگی داره برای اقتصاد ایران به وجود میاره، این از کجا سرچشمه میگیره؟
و بازی سرنوشت‌ساز ایران و پرتغال تا ساعتی دیگر در روند جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا هم گفتگو خواهیم کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. صبح دوشنبه شماری از بازاریان تهران در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی مغازه های خود را بستند و به شعار دادن و تظاهرات پرداختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مغازه‌داران بازار کیلویی ها، پارچه فروش ها، ملی، کفاشان، سبز میدان، عباس آباد، طلا فروشان و ارز فروش ها امروز مغازه های خود را بسته بودند. همکارم بابک غفوری‌آذر که به دقت این اخبار را دنبال کرده هم اکنون در استودیو در کنار ماست. بابک به شما سلام میکنم و اولین سوال از شما اینه که اعتصاب و اعتراض در بازار تهران چگونه اصلا آغاز شد؟
از ابتدای ساعت کاری امروز خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه در ادامه اعتراضهایی که دیروز بعد از ظهر در پاساژ علایالدین و چهارسو تهران دیده شد، مشابه اون اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در بازار بزرگ تهران در حال رخ دادنه. به این نحو که تعدادی از کسبه بازار از همکارانشون میخوان که مغازه‌هاشون رو به نشانه اعتراض به شرایط فعلی اقتصادی ببندن. مهمترین نکته اعتراض به افزایش قابل توجه قیمت دلار بوده که در برخی شعارها هم کاملا منعکس شد، به این شکل که دلار 10,000 تومانی نمیخوایم، و به تدریج از همکارانشون میخوان که با بستن مغازه هاشون به اون حرکت اعتراضیشون که به نظر میرسید ابتدا به صورت تجمع در مقابل مغازه هاشون هست و بعد شکل راهپیمایی به خودش میگیره در کوچه های باریک بازار بزرگ تهران بپیوندن. این چیزی بود که در ابتدای انتشار خبرها دیده شد و به تدریج هی گزارش‌های مختلفی می اومد که بازاریان نقاط دیگر بازار تهران هم داره به این حرکت اعتراضی میپیوندن. در خود خبر هم که اشاره کردین از بازار پارچه فروش‌ها و بازار چهارسوق کوچک شروع شده بود و بعدتر هم به نقاط دیگر بازار تهران رسید که به تدریج گزارش به این رسید که از سطح بازار تهران فراتر رفته، به خیابان‌های اطراف بازار رسیده، به سبز میدان به عنوان یکی از نقاط مهم تجمعی ورودی به بازار که اونجا طبق گزارش‌ها و ویدیوها شکل تجمع‌های اعتراض‌آمیزی پرتعدادتری رو این اعتراض‌ها گرفت که اونجا دیگه شعارها مختلف بود که اعتراض‌ها به گرانی و در واقع شرایط فعلی اقتصادی ایران بود که در رأسش هم همین گرانفروشی و گران شدن کالاها و افزایش سرسام‌آور قیمت دلار بود.
خب بابک، این سوال پیش میاد که برخورد نیروهای امنیتی با این اعتراض‌ها چگونه بوده؟
بعد از اینکه این تجمع شکل گرفت و تعداد افراد زیاد شدن، به تدریج شکل اعتراض‌ها و شعارها از مسائل اقتصادی تبدیل شد به مسائل سیاسی و به برخی شرایط فعلی سیاسی ایران و اقدامات حکومت جمهوری اسلامی معطوف شد. مثل این شعاری که در این صدا میتونیم بشنویم. یا مشابه شعارهایی که در اعتراضهای دیماه دیده شد، مثل این شعاری که در اعتراضهای دیماه بیشتر شنیده شد و حالا هم در این تجمع چند ویدیوی مشابه این شعارها دیده شد که سر دادند. وقتی این شعارها سر داده شد، به تدریج گزارش‌هایی از برخورد مأمورهای امنیتی هم منتشر شد. این زمانی بود که معترضان به مقابل مجلس شورای اسلامی رسیده بودن به عنوان یکی از ساختمان‌های مهم حساس حکومتی ایران و اونجا شکل تجمع حاضران به این ترتیب بود که به نظر می‌رسید نیروی انتظامی قصد داره که اجازه نده که این تجمع اونجا شکل بگیره. اونجا زمانی بود که دیگه ویدیوهایی از شلیک گاز اشکاور رسید و اینکه پلیس سعی داره که حاضران رو متفرق کنه. بعد از این ویدیوها گفته شد که در نقاط دیگری هم این اعتراض‌ها دیده شده در اطراف تهران، مثلا در چهارراه استانبول هم مشابه این اعتراض‌ها و این درگیری‌ها گزارش شد که به وقوع پیوسته و به تدریج گزارش خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای حکومتی ایران وقوع این درگیری‌ها رو تایید کرد با انتشار عکسایی که این خبرگزاری‌ها از مثلا آتش گرفتن یک موتور پلیس یا سطل آشغال منتشر کردن. به نظر رسید که درگیری‌ها شکل گسترده‌تری گرفته بوده در ساعات بعد از ظهر.
سپاسگزارم با بابک غفوری آذر همکارم همراه بودیم که اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در بازار تهران رو دنبال می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در روزهای اخیر گرانی کالاهای مصرفی همراه با افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا و همچنین اعتراضهای دو روز گذشته واکنشهایی را به دنبال داشته. این واکنشها را میشه به چند بخش تقسیم کرد، از جمله واکنشهای دولت، اصلاح طلبان و اصولگرایان. همکارم روزبه بلحری این واکنشها را دنبال کرده و هم اکنون در استودیو همراه ماست. روزبه، به استودیو خوش آمدید. مخالفان دولت یعنی اصولگرایان چه موازعی داشتن؟ اول از اون بشنوی.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس امروز صحبت کرده و به خبرگزاری فارس گفته که عملکرد برخی از وزرای دولت به گونه‌ای که اونها کسل و خستن و طوری رفتار میکنن که گویی شکست خوردن. در این شرایط به گفته او بهتره که آقای روحانی قبل از اون که مجلس بخواد وزیری رو استیضاح کنه اون فرد رو برکنار کنه. در روزهای اخیر بحث لزوم برکنار یه تیم اقتصادی آقای روحانی خب به نوعی مطرح شده، به خصوص از سوی اصولگراها. دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار آقای احمد کریمی اصفهانی هم انتقاد کرده از عملکرد دولت مردان، گفته اونها صادقانه با مردم صحبت نمی‌کنن، مطالبی میگن که با دو تا چهار تای بازار همخوانی نداره، بهتره بگن اشتباه کردن. این رو به سایت جماران گفته، ولی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته به دولت بارها هشدار دادیم که باید تیم اقتصادی خودش رو تقویت کنه، اما اکنون به این نتیجه رسیدیم که این تیم باید تغییر کنه. رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل سابق سپاه پاسداران هم صحبت کرده که گفته که گاهی به نظر میرسه اگر دولت نباشه کشور بهتر اداره میشه.
روزبه، واکنش چهره‌های اصلاح طلب که به طور معمول حامی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بودن چه بوده؟
خب اتفاقا میشه با صحبت‌های آقای مصطفی تاج‌زاده در توییتش اشاره کرد که پاسخ داده به صحبت‌های آقای رحیم صفوی که گفته آیا زمینه‌سازی برای سقوط دولت قانونی و استقرار حکومت نظامی صحبت‌ها تفسیر نمیشه. خانم فاطمه حسینی نماینده اصلاح طلبان در مجلس، نماینده مجلس که اصلاح طلب هست، گفته که به وضوح مشخصه که وضع اقتصادی آشفته فعلی محصول تصمیم سیاستمداران نه نسخه اقتصاددانان و باید دید روحانی چرا خود رو از مشورت اقتصاددانها محروم کرده. حمیدرضا جلایی پور هم در یادداشتی اشاره کرده، گفته دولت مشکل کشور دولت روحانی یا سیاست‌های سیاسی در هیئت دولت نیست، مشکل کشور سیاسیه و حل اصلی اون در دست هسته قدرت و در بیت هست.
روز به سوال اینه که آیا دولت در قبال این واکنش ها موضعی داشته اصلا؟
بله، آقای حسام الدین آشنا امروز مشاور آقای روحانی چندین بار توییت کرده، اشاره کرده که صدای خیابان و پاساژ و بازار رو باید شنید، اولی صدای مردم، اما باید در تشخیص صدای دوم و سوم بیشتر تعامل کرد تا صدای کاسبکاران دلال با صدای تهیدستان نگران اشتباه گرفته نشه. به نوعی اشاره هست به اینکه این اعتراضایی که یکی دو روز اخیر صورت گرفته سازمان یافته است. بگذاریم که در کنار همین موضوع علی فاضلی رئیس اتاق اصناف و حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی هم اشاره کردند که بازاریان مجبور شدند که مغازه‌هاشون رو ببندن، تعدادی اونها رو تهدید کردند. حالا البته بحث تظاهرات رو به کنار گذاشتن، یعنی به اون اشاره نکردن، در این رابطه اشاره کردن که برای حرف و سخن راجع موضوع زیاده.
بله، و شما ظاهراً گفتگوی هم داشتید با علی کشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
بله، در رابطه با واکنش‌هایی که در مورد عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی ابراز شده با آقای کشگر صحبت کردم که شما و شنوندگان عزیز میتونید بشنوید.
ممنونم، بریم و بشنویم.
مسئله فقط عملکرد تیم اقتصادی دولت نیست. باید ببینیم ریشه ماجرایی که پیش اومده، یعنی دلار داره قیمتی سر به فلک میزنه و مشکلات بزرگی داره برای اقتصاد ایران به وجود میاره، این از کجا سرچشمه میگیره؟ دولت جمهوری اسلامی پیشبینی خروج آمریکا از برجام و عواقب اون رو نکرده بود و الان حساب میشه که درآمدهایی که در سال جاری ایران میتونه کسب بکنه بسیار کمتر از پیشبینی است که در بودجه امسال اومده. بنابراین این مسئله اصلیه کار که مسئله به اینجا کشونده. دولت یعنی آقای روحانی و کابینش نمیان برای مردم توضیح بدن. علت این که نمیان توضیح بدن گفته میشه به خاطر اختلافی است که بر سر سیاست‌های کلان خارجی با رهبر جمهوری اسلامی پیدا شده. یعنی عملاً مسئله به اینجا برمیگرده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه در منطقه چه در قبال دشمنی با آمریکا و آنچه که سبب شده که آمریکا بهانه پیدا بکنه از برجام بیاد بیرون و اروپایی‌ها هم تمایلی ندارن چندان که بیان با آمریکا در بیفتن، وضعی که به وجود اومده مربوط میشه به سیاست کلان خارجی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان. گفته میشه که تیم روحانی و دولت روحانی خواهان مذاکراتی با اروپا هستن برای بهبود وضع. حالا این مذاکرات میتونه در مورد موشک‌ها باشه، در مورد مداخلات ایران در منطقه باشه، امتیازاتی که ایران در منطقه بده و همسالها، که گویا رهبر جمهوری اسلامی با این مخالفه و گفته میشه که آقای روحانی هم به این دلایل نمیاد و مسئله رو توضیح نمیده و خواستار اینه که خود جناح مقابل برای مردم وضعیت رو توضیح بده.
فکر میکنید که وضعیت دولت روحانی در قبال انتقادهایی که به اون وارد میشه چیه؟ بخشی از مردم معترضن به گرانی و مشکلات اقتصادی که براشون به وجود آمده و از طرف دیگه اصولگراها هستند که عملکرد اقتصادی دولت رو به خصوص در این زمینه زیر سوال میبرن.
سیاست کلان را اصولگرایان تعیین میکنن. عواقب مسئله که وضعیت اقتصاد کشور را به اینجا کشونده مربوط میشه به سیاست های کلان خارجی و داخلی که رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه، ولی پاسخگو ظاهرا باید دولت باشه و خب این منصفانه نیست. دولت روحانی البته دیگه بخش مهمی از اعتبارش رو تو مردم از دست داده، برای که با شعار اشتغال، با شعار ورود سرمایه ها به داخل، با شعار کنترل ارز و تورم و امثال هم اومده و همه شعارهایی که داده عملا برعکسش اتفاق افتاده و این وضعیت باعث نارضایتی عمومی هست و به این اعتبار دولت روحانی زیر سواله و مورد انتقاده. اما آنچه موجب این وضعیت هست مربوط میشه به سیاست‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی و نیروهایی که در حاکمیت دست بالا رو داره پیش میبرن و دست دولت در این مورد بسته است و خب ایشون باید بیا روک و راست برای مردم مسائل و مشکلات رو توضیح بده که نمیده. به نظرم بزرگترین ضعفش همین هست و خب الان بحث هست که چه بسا دولت روحانی مجبور به استعفا بشه، برای که نمیشه دو سال دیگه همچنان این وضعیت ادامه پیدا کنه. اگر قرار باشه اوضاع اقتصادی به این شکلی که به سمت بحران داره پیش میره و تورم و گرانی و بالا رفتن نرخ ارز و کمبود ارز خارجی که پیش بینی میشه بسیار بیش از اون چیزیست که فکر میکردن، خب اینا همه سبب میشه که دولت روحانی نتونه عملا دو سال آینده رو دوام بیاره.
رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفته که بعضی وقتا به نظر میرسه اگر دولت نداشته باشیم اداره کشور بهتر صورت میگیره. با توجه توجه به مشکلاتی که دولت روحانی داره و شما به اونها اشاره کردید، فکر میکنید که آیا باید در انتظار تلاش اصولگراها بود برای برکنایی دولت حسن روحانی یا خیر؟
وفاداری، حداقل وفاداری به آرای مردم، مردمی که با امید به دولت روحانی برای بار دوم رأی دادن، اینه که روحانی و تیم او صریح و روشن انگشت بذارن بر مشکلات واقعی و نشون بدن که این مشکلاتی که الان باش دست به گریبان از کجا میاد.
یعنی به نظر شما دولت روحانی مسئولیتی در قبال مشکلاتی که برای مردم به وجود اومده نداره؟
مسلمن داره، اما مسئولیت اصلی کجا هست؟ مسئولیت اصلی به جایی برمی‌گرده که سیاست‌های کلان و سیاست‌های اصلی رو تعیین می‌کنه و این سیاست‌ها هستن که امروز در بن‌بست قرار گرفتن. وقتی نهادهای انتخابی، یعنی چه مجلس و چه ریاست جمهوری، حتی نمیتونن مسئله تصویب پیوستن ایران را به سازمان مخالفت با پولشویی تصویب بکنن، آقای خامنه‌ای اعلام میکنه که نه، لزومی نداره ما اینو تصویب بکنیم، اینو به یه قانون تبدیل بکنیم، برای که میخوان گروه های مختلف توی منطقه حفظ بکنن روابط مالی و فکر میکنن که با مشکل روبرو میشن. خب این وضعیت دست دولت رو بسته، دولت روحانی. چرا؟ مسئولیتش در اینه که از اول آمد و توی بستن کابینه، چیدمان کابینه، نظرات آقای خامنه ای رو اعمال کرد. از اول مسائل رو با مردم در میان نگذاشت و اون فشاری که میتونست از پایین از طریق آرا رای دهندگان بهش تکیه کنه و با آقای خامنه ای چانه بزنه بر اثر سیاست های خارجی و سیاست های داخلی نکرد و امروز آقای روحانی عملا قافیه رو باخته.
با دیدگاه علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم روزبه بلهری پاسخ می داد. عزیزان نوبت شماست.
پاساژ ها همه بستن کلن تو شروشانی، یه پاساژ باز نیست. بعد مغازه ها یا اکثرا بسته، اصلا 100 تا مغازه هایین شاید 5-6 تا باز باشن، بقیه بستن. یه سری کرکرش و نصف هست، همه هم اونایی که بازن میگن اتفاقی افتاد ببن برو. نمیدونم من اینجا داره چی میشه.
آی روحانی، رئیس جمهور محترم ایران، ظاهرا شما هم مملکت رو رها کردید و به ارتفاعات دیروز رفتید. هر جای دنیا بود این بحران‌های ارضی و این تجمعات و این راهپیمایی‌ها و اعتراضات پیش می‌آمد، سری نشست دولت برگزار می‌شد. واقعا اگر دوست دارید که مملکت رو رها کنید، یک بارم با شجاعت مرد و مردونه بیاین و این کار رو بکنید. بگید آقا من نیستم، نمیتوانم، نمیشود. مردم تکلیفشون رو بدونن لااقل. جناب آقای روحانی،
مردم ایران مراقب باشید. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی دیروز روز یک شنبه به شدت روی این مانور میداد که مسکن دو برابر شده، سه برابر شده. چرا اینجوری شده؟ و این بازی سیاسیه. میخوان جنگ دلار رو به سمت ریال بکشونن، میخوان منابع و سرمایه‌ای که رفته سمت خرید دلار و طلا رو بیارن داخل ملک، و ملک بازی ریال با ریال. فریب نخورید مردم ایران، فریب نخورید.
الان مطمئنن دیگه کار ایران دیگه تا عید نمیکشه. این همه ظلم و فساد و همه شو دیگه تموم میکنن ملت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، و به یاد داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل بیش از 151,000 دختر در سال جاری خبر داد. او تاکید کرد که ترک تحصیل دختران به مراتب بیش از پسران است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، ابتدا از دلیل بیشتر بودن تعداد دختران ترک تحصیل کرده پرسیده. بشنویم از سعید پیوندی.
کارهای میدانی که در ایران انجام شده، به خصوص یک تحقیق مهمی که یونیسف چند سال پیش در مناطق کمتر توسعه یافته ایران انجام داده، نشون میده که دلایل اقتصادی یعنی وضعیت مالی و امکانات مالی خانواده و مسائل فرهنگی یعنی اون نگاهی که به دختران به خصوص وجود داره در خانواده های سنتی در مناطق سنتی تر، امکانات آموزشی ناچیز و تجربه های منفی آموزشی دلایل اصلی هستن که باعث میشن دختران به خصوص پیش از پایان دوره آموزش اجباری و به طور زودرس مدرسه را ترک بکنن. و به نظر من این دلایل در مورد پسرام تا حدودی صدق میکنه، ولی در مورد دختران اون چیزی که اساسی است همین بود نگاه سنتی به دختر و نقش زن در جامعه است که در خیلی از محیط‌های توسعه نیافته ما متاسفانه هنوز متحول نشده.
در مورد این قسمت که گفتین هنوز دیده جامعه نسبت به دخترها متحول نشده، یه مقدار میتونین توضیح بیشتر بدین چه نکاتی دقیقاً منظور نظرتون هستش؟
مسئله اصلی به نظر من تحول فرهنگیه که باید در خانواده‌های ایران نسبت به نقش زنان و جایگاه زنان اتفاق بیفته. و در 40 سال گذشته ما جامعه‌ای داشتیم که گفتمان حاکم و حکومت و نهادهای رسمی هیچ کمکی به تحول این ذهنیت نکردن، هرچند که در خود جامعه زنانه ایران یه پویایی چشمگیری وجود داره، ولی این بیشتر مربوط میشه به مناطق توسعه یافته شهری، طبقه متوسط و متاسفانه گروه‌های سنتی‌تر جامعه، به خصوص کسانی که در مناطق توسعه نیافته اقتصادی زندگی می‌کنن، بهره خیلی کمی از این پویایی بردن. و از اونجایی که دولت هم هیچ تلاشی نکرده و گفتمان رسمی بیشتر در جهت تقویت این نگاه به زن، یعنی زنی که باید خانه‌دار باشه، زنی که باید مادر باشه، همسر باشه و در خانه بمونه و فعالیت اقتصادی نکنه، همه اینها باعث میشن که این ذهنیت سنتی اون تحولی که متناسب با روزمانه ما پیدا نکنه. اگر ما یه مثال بخوایم بگیریم در این حوزه، ازدواج‌های کودکان و ازدواج‌های زودرس هست. در ایران ما حدود 500 هزار دختری داریم که پیش از 15 سالگی ازدواج کردن. هر سال حدود 40 هزار دختر ازدواج میکنن کمتر از 15 سال. این یه فاجعه و یه آسیب بزرگ اجتماعی است، برای اینکه این دختران هنوز باید در مدرسه باشن، هنوز شاید با اسباب بازیاشون باید بازی کنن مثل همه جای دیگه دنیا، ولی به خونه شوهر میرن و بعدم در سنین کم بیوه میشن، برای اینکه خیلی موقع در حقیقت این دختران فروخته میشن به مردان مسنی که میخوان با دختران جوان عروسی بکنن. اینا همش فاجعه ها و نتایج این ذهنیت است و همینطور عواقب نرفتن به مدرسه و ترک تحصیل‌های زودرس.
عباس سلطانیان، معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش، از طرحهایی مثل سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان روستاها و تأسیس مدارس شبانه روزی با خوابگاه‌ها یاد کرده برای این دانش آموزانی که مشکل دارن احیاناً در روستاهای دور به سر میبرن. و حتی تصریح کرده ایشون که ماده 53 آیین‌نامه اجرایی مدارس میگه دانش آموزان دختری که ازدواج کردن با تایید و صلاحیت مدیر در خصوص بررسی شرایط اونها میتونن ادامه تحصیل بدن. به نظر شما این طرح میتونه کمکی کنه به این مسئله که از تعداد دختران ترک تحصیلی کم بشه؟
اگر به تجربه کشورهای دیگر و یا تجربه برخی از تجربه‌های در خود ایران قبل از انقلاب و یا بعد از سال 1357 برگردیم، میتونیم بگیم حتما چنین اقداماتی میتونه مثبت باشه. یعنی به خصوص یکی از دلایل ترک تحصیل دختران دوری مدارس از محل زندگی و یا نبودن امکانات آموزشی در خود اون محل در واقع سکونت افراد است، برای اینکه خیلی از پدر مادرها ترجیح میدن که دختراشون به راه دور حتی با سرویس یا به ذهاب نرن. ولی من فکر میکنم باید اقدامات جدی دیگری هم صورت بگیره، چون همه این اقدامات بسیار گران هستن و احتمالاً میتونن به خاطر هزینه‌ای که دارن و به خاطر امکانات محدود مالی وزارت آموزش و پرورش ایران در یه حد خیلی کوچک و بسته باقی بمونن. ولی کمک مالی به خانواده‌هایی که بچه‌هاشون به خاطر فقر ممکنه نرن مدرسه و همینطور جلوگیری از ازدواج کودکان خردسال، به نظر من اصلی ترین راههایی هست که میتونه جلوی ترک تحصیل زودرس بچه‌ها رو بگیره. یعنی وزارت آموزش و پرورش ایران، دولت ایران، همونجوری که در بقیه جای دنیا عمل شده، باید با کمک مالی به خانواده‌های فقیر
این امکانو برای بچه‌هاشون دختر و پسر فراهم بکنن که بتونن دست کم تا پایان دوره اجباری و تا کسب اولین مهارت‌هایی برای ورود به بازار کار در نظام آموزشی بمونن و به طور زودرس روانه بازار کار و یا زندگی خانوادگی نشن. اینا همش آسیب‌های بزرگ اجتماعی که ایران باش سر و کار داره. من یادآوری می‌کنم که ما 1.5 میلیون کودک کار داریم، یعنی بچه‌هایی که قبل از سن قانونی دارن کار می‌کنن، و صدها هزار دختری داریم که متأسفانه قبل از یه سن قانونی که در همه دنیا استاندارد هست تشکیل خانواده دادن، دوره بچه شدن، بیوه شدن، و اینا همه آسیب‌های بزرگیه که در زیر پوست شهرهای ایران وجود داره و مناطق ایران وجود داره و متأسفانه خیلی کم در موردشون صحبت میشه.
معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل بیش از 151 هزار دختر در سال جاری خبر داد. با دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد. و نوبت می رسد به سرخط مهمترین خبرها. روز دوشنبه امروز شماری از بازاریان تهران در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی مغازه‌های خود را بستند و دست به تظاهرات زدند. برخی گزارش‌ها حاکی از وقوع درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان است. روز یکشنبه نیز شماری از مغازه‌داران مراکز خرید علایدین و چهارسو در اعتراض به نابسامانی وضعیت ارز دست به تظاهرات زدند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. به گفته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، قرار است معاملات کالاهای اولویت سوم عمدتاً شامل صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی با نرخ توافقی ارز انجام شود. معاون وزارت آموزش و پرورش میگوید بیش از 150 هزار دانش آموز دختر در سال تحصیلی جاری ترک تحصیل کردند. رجب طیب اردوغان با کسب 53% از آرا در انتخابات ترکیه پیروز شد. پدافند هوایی عربستان 2 موشک را بر فراز ریاض منهدم کرد که به باور آنها از یمن شلیک شده است. پلیس نیجریه از کشته شدن 86 نفر در پی حمله دامداران کوچنشین به اجتماعات کشاورزی در مرکز نیجریه خبر داد. و بالاخره آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که ناموفق شدن برنامه جامع اقدام مشترک برجام برای ایران خیلی خطرناک است. شما شنوندگان خوب رادیو فردا، همون گونه که متوجه شدید، بخش زیادی از وقت این مجله شامگاهی رو به اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در بازار تهران اختصاص دادیم. به منظور انداختن نگاهی به ابعاد سیاسی و اجتماعی این پدیده با مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد همراه هستیم. آقای درویشپور، به شما سلام میکنیم و سوال اول این هست که ارزیابی شما از نوع و شکل این اعتراضات چیست؟ چگونه چنین پدیده‌ای باعث اومدن این همه آدم به خیابان‌ها میشه؟ دست کم اونچنان که در شبکه‌های اجتماعی میشد دید.
به حال نارضایتی هایی که منشأ اقتصادی داره تلمبار میشه و اگر مردم به شکل گوناگون بیان میکنن یا از طریق اظهار نظر در اینجا و آنجا یا گاهی رسانه ها بازتاب میدن یا گاهی در واقع در شکل اعتراض های کوچک شکل میگیره، اگر اعتراض های اجتماعی به اصطلاح اقتصادی، نارضایتی های اقتصادی نتونه اونجور که باید و شاید به اصطلاح پاسخ بگیره و فشارهای اقتصادی گسترده بشه، طبیعتا بعد از یک مدت شکل اعتراض های اجتماعی، اعتصاب، تظاهرات، تحسن، تجمع رو به خودش میگیره. از اونجا که ما شاهد این هستیم هر روزه وضعیت اقتصادی کشور داره بدتر میشه، بیکاری، گرانی، تورم، فقر و شکاف‌های اجتماعی گسترده میشه، اصلا عجیب نیست که بخش‌های گوناگون جامعه در واقع در واکنش به این شرایط بد اقتصادی و به ویژه گرانی این اعتراض بکنن. و امروز هم شاهد این هستیم بازاریان که از این تورم و این گرانی وحشتناک احساس آسیب جدی دارن میکنن، یکی از گروه های دیگری هستن در کنار کارگران و کارمندان و سایرین در واقع به اعتراض پیوستن یا رو آوردن، ولی این اعتراضات به گمان من ابعادی به خود خواهد گرفت.
آقای درویش پور، از دیدگاه شما این نارضایتی در مشکلات و مصائب اقتصادی ریشه داره یا عوامل دیگری هم در پیدایش و شکل گرفتن این روند نقش داشته و داره؟
قطعا شما وقتی نارضایتی های اقتصادی پاسخ نگیره، یعنی راه حل درخوری پیدا نکنه و برعکس حاکمیت سعی کنه با سرکوب سیاسی یا بستن فضای اعتراض در واقع برخورد بکنه، به سرعت میتونه نارضایتی های اقتصادی با اصحاب سیاسی پیدا بکنه و حکومت اسلامی از اونجا که در برابر تمام نارضایتی ها و اعتراضات در واقع سیاست بی‌اعتنایی یا سرکوب رو در پیش گرفته، عجیب نیستش که نارضایتی های اقتصادی به سرعت جنبه سیاسی پیدا کنه و به شعار دادن حتی علیه این یا آن جناح یا کل حاکمیت تبدیل بشه.
آقای درویش پور، از دیدگاه شما در نقش شبکه‌های مجازی رو در این روند چگونه می‌بینید و ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، ما در دوره‌ای به سر می‌بریم که یک حادثه به سرعت میتونه از طریق شبکه‌های اجتماعی با اعصاب عمومی پیدا بکنه. خبر اگر محدود باقی بمونه، خب میتونه خیلی سریعتر مهار بشه در واقع یک اعتراض اجتماعی و سرکوب بشه، اما به محض اینکه یک خبر به محض وقوعش از طریق شبکه ها سرایت پیدا میکنه، امکان فراگیرتر کردن و همگانی کردن این اعتراضات ایجاد میشه. امروز شبکه های اجتماعی هم در دامن زدن به این اعتراضات و هم در جلب حمایت از اونها نقش مهمی داره و از این نظر برای حکومت خیلی مهمه که حتی بتونه از طریق فیلترینگ شبکه های اجتماعی رو محدود بکنه. اما به رغم همه محدودیت هایی که وجود داره، امروز این شبکه های اجتماعی به یه عامل جدی فراگیر کردن اعتراضات تبدیل شده. در دیماه گذشته شاهد اون بودیم، چگونه شهر پشت شهر از طریق این اعتراضات خبر می شدن و خودشون اعتراض شروع می کردن و به نظر من گرچه در کوتاه مدت ممکنه حکومت بتونه این یا آن اعتراض را سرکوب بکنه، اما مجموعی شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی جامعه به سمتی هست که به نظر من به یمن رسانه های بین المللی شبکه های مجازی ما شاهد اعتراضات بسیار گسترده تری خواهیم بود در آینده ایران.
سپاسگزارم. با مهداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد همراه بودیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون با این مجله. بشنوید که شورای عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی این کشور را با کسب 53% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی معرفی کرد. محرم اینجه نماینده حزب جمهوری خواه خلق نیز 31% از آرا را به خود اختصاص داد. در انتخابات روز یک شنبه 60 میلیون شهروند ترکیه، یعنی 87% از رای دهندگان پای صندوق‌های رای رفتند. در استودیو عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه و از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما و شما همراه هستند. آقای جوادی، به استودیو خوش آمدید. اجازه بدید که نگاهی به پیروزی رجب طیب اردوغان بیاندازیم و این سوال به ذهن میاد که احزاب محبوب هستند یا افراد؟
متشکرم ملا خانم. اتفاقا این یکی از درس های این انتخابات بود که دو شخص بارز و مهم، آقای اردوغان خودش و آقای محرم اینجه، از کسانی بودند که در این انتخابات بیشتر از حزب خودشون رأی آوردن. یعنی تعداد آرایی که به این دو حزب، یعنی حزب حاکم و حزب سوسیال دموکرات جمهوری خواه خلق داده شده بود، کمتر بود تا به رهبرای این حزب. این یک درسی بود. ولی درسته که محبوبیت آقای اردوغان همچنان ظاهراً پابرجاست، در حالی که آقای محرم اینجه هم خیلی کوشش کرد واقعا، ولی خب چیزی رو که میخواست به دست نیاورد.
آقای جوادی، رفراندوم سال گذشته در ترکیه اختیارات بیشتری به رئیس جمهوری میده و داد، و حالا که رجب طیب اردوغان از این انتخابات هم پیروز بیرون اومده، به نظر میاد که و میشه گفت که حکومت دیگه به طور کامل در اختیارشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، در عمل تقریبا 16 سال هست که اختیارات حکومت ترکیه و مجلس ترکیه، پارلمان، اکثریت پارلمان ترکیه در دست آقای اردوغان بود عملا. ولی درسته که یک سال پیش، سال 2017، با رفراندوم همه پرسی که انجام گرفت، تغییراتی که در قانون اساسی انجام گرفت، نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل شد و اختیارات رئیس جمهوری عملا حتی از نظر قانونی اساسا خیلی خیلی وسیع‌تر شد. البته آقای اردوغان اینو اختیارات به دستش گرفته بود، ولی با قانون هم سال گذشته اینطور شد. ولی یعنی با این ترتیب این انتخابات دیروز تغییر چندان ماهوی در این به وجود نیاورده. فقط آقای اردوغان یک مهر تصدیق به حکومت خودشون زدن با این.
خب آقای جوادی، از دیدگاه شما حالا با انتخاب دوباره رجب طیب اردوغان، آیا تغییراتی هم در سیاست ترکیه ایجاد خواهد شد که خودش ادامه میده؟
هیچ تغییری به نظر من که اساسی بگیم باشه در سیاست داخلی و یا خارجی ترکیه به وجود نخواهد آمد، چون که این همان رهبری هست، همان ریاست جمهوری هست، کم و بیش همان حکومت خواهد بود، اگرچه با شرکت حزب به اصطلاح ائتلافی MHP ناسیونالیست های ترکیه، شاید یک کمی رنگ بیشتر ناسیونالیستی به خودش بگیره.
و آخرین سوال از شما، در نهایت رکود اقتصادی سال هاست که گریبانگیر ترکیه است. شما تصور میکنید که عاقبت کار این رکود اجتماعی به کجا بکشه، رکود اقتصادی به کجا بکشه؟
درسترش این است که رکود اقتصادی سال ها نیست که گریبانگیر ترکیه است، بلکه تقریبا 3 یا 4 سال است. تا 3-4 سال پیش بهره بانکی ترکیه، نرخ بهره معیار بیشتر از 1 تا 4-5% حد اکثر نبود. از 3-4 سال پیش به این طرف این بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که امسال به نظرم اخیراً بانک مرکزی نرخ بهره رو برده بالا به نظرم 20-25-30% حتی برده بالا. و این هرچه بیشتر بشه گرانی بیشتر میشه، قیمت ها میره بالا و قرض ترکیه به خارج کمتر بیشتر میشه، پرداختش مشکل تر میشه. این دست آقای اردوغان نیست و احتمالا این وضعیت یعنی رکود و تنزل اقتصادی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
سپاسگزارم. عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه و از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این هفته ایران در معرض یک تصمیم مهم در سازمان گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس است. این سازمان در نشست پیشین خود به مدت 4 ماه فرصت ایران برای اعمال اصلاحات در نظام مالی خود را تمدید کرد. اصلاحاتی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. درباره چشمانداز نشست پیش روی سازمان FATF، هانا کاویانی از رادیو فردا با ماتیو سپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی، گفتگو کرده و ابتدا درباره این چشمانداز پرسیده است.
سوال مهمی است. باید چند موضوع رو در نظر داشت. اکنون نسبت به گذشته برای آمریکا یا هر کشور دیگری جلب همه نظرات به سمت خود سخت‌تر شده. معمولاً گروه‌های کاری وجود دارند. بسیاری از تصمیم‌ها در آن گروه‌های کاری گرفته و در جلسه اصلی اعلام می‌شد. اما در این مورد به دلیل خیلی از اتفاقاتی که خارج از نشست‌های FATF یا گروه اقدام مالی می‌افتد، وضعیت متفاوت است. اینکه کشورها به منافع ملی خود فکر می‌کنند و اینکه چگونه هر تصمیمی بر این کشورها و بقیه تأثیر می‌گذارد، آنها را ترغیب می‌کند که چگونه تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه کنند. کنند. موضوع دیگر این است که کار FATF حفاظت از نظام مالی بین المللی در مقابل جرایم مالی است. اما درباره اینکه چگونه به این هدف برسند اختلاف نظر دارند. وقتی به نتایج این نشست نگاه کنیم، برای ایالات متحده و ایران سخت خواهد بود که دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به دست آورند. برای ایران سخت خواهد بود که از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود، چون هنوز در زمینه اقداماتی که باید می‌کرده مسائلی باقی مانده. اما برای ایالات متحده هم اگر بخواهد بار دیگر اقدامات سختگیرانه بر ایران اعمال شود، به دلایل متعددی سخت خواهد بود.
یعنی فکر می‌کنید که اعضا به حفظ وضع موجود تن بدن و همچنان وضعیت کنونی ایران رو در FATF یا گروه اقدام مالی تمدید بکنن؟
من نمیتونم با قطعیت بگم که چه اتفاقی میافتد، اما با وضعیت کنونی، با توجه به اینکه ایران کارهای زیادی انجام داده، مشورت‌هایی که با کارشناسان FATF در جریان دارد، برقرار کردن نظام نقدینگی که در فوریه به آن اشاره شد، پیش بردن تلاش برای تصویب قانون‌هایی که خصوصاً مربوط به اقدام‌های ضد پولشویی بوده، نشان می‌دهد که ایران در حال همکاری کردن است. و مهمترین موضوعی که در نظر گرفته خواهد شد این است که آیا ایران کشوری است که همکاری می‌کند یا نه. فکر می‌کنم می‌توانند بر این موضوع تمرکز کنند که تمدید برنامه اقدام باید اتفاق بیفتد. اما از سوی دیگر پرسش این است که آیا ایالات متحده موفق می‌شود که نظرها را با خود و برای برگرداندن ایران به وضعیت اقدام متقابل همراه کند، و آیا می‌تواند این کار را با متحدان سنتی خود انجام دهد؟ اینجا ممکن است شاهد اختلاف نظر باشیم، چون ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج شده و این فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد می‌کند که بتوانند برخی از منافع برجام را حفظ کنند. و اگر آنها به همراه آمریکا رأی به این بدهند که اقدام‌های متقابل در قبال ایران بازگردد، کار را سخت‌تر می‌کند و ممکن است به معنی تهدید امنیت و منافع اروپا ارزیابی شود.
شما در مقاله‌ای که در هفته اخیر درباره نشست FATF نوشتید، به صحبت‌های مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید و به نوعی تفسیر شما این بود که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای چند هدف متعدد داشته. کمی درباره این اهداف توضیح می‌دید؟
صحبت هایی که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته کرد، به نظرم آمد که آب یخی بر روی همه روند FATF بود، که مجلس ایران را ترغیب می کرد از پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پرهیز کند و ملزومات و استانداردهای FATF را در نظر نگیرد. اما به نظرم همانند دورانی که به دستیابی به برجام منتهی شد، چنین اظهاراتی میتواند بیشتر از یک تفسیر داشته باشد، چرا که تنها یک مخاطب ندارد. به نوعی به متحدان خودش اطمینان میداد درباره اینکه چگونه چنین اقداماتی بر منافع آنها تأثیر خواهد گذاشت و آنها، مثلا سپاه پاسداران، چگونه میتواند فعالیت ها و اقداماتش را خارج از مرزهای ایران ادامه دهد. اما به نظرم در این اظهارات باید این را هم در نظر داشت که نیاز و حمایت از شفافیت بهتر در نظام بانکی در داخل ایران دیده می شود و این موضوع هر روز بیشتر تبدیل به یک اولویت می شود. اما این اظهارات از نقطه نظر بین المللی هم قابل ارزیابی است و می تواند برای فشار آوردن به کشورهای اروپایی باشد که شرایط بهتری به ایران ارائه دهند. همچنین در نهایت این موضوع را باید در قالب عمل در مقابل حرف تفسیر کرد، اگرچه حرف های تندی درباره ترک این روند زده شده، اما به اقدام هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی از آن حمایت کرده نگاه کنید. تأسیس شورای اقتصادی که برای واکنش به تحریم های آمریکا تأسیس شده، و به نظرم تصادفی هم نیست که نخستین تصمیم آن شورا تسریع همکاری با FATF بود. در نتیجه اینها اظهارات و اقدام های متناقضی است که نمیتوان در نظر نگرفت. شاید او از همه این روند ناراضی است، اما شاید هم فقط این بخشی از مذاکره است.
اگه قانونگذاران ایرانی در نهایت مجموع قوانینی رو تصویب کنند که به نوعی در راستای اقداماتی باشه که جامعه بین المللی در این زمینه از ایران میخواد انجام بده، فکر میکنید که آیا این کار میتونه از سوی FATF به عنوان همکاری ایران ارزیابی بشه و ایران جایگاه کنونی خودش رو حفظ بکنه؟
به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی، وقتی به استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تامین مالی تروریسم می‌نگریم، اینکه استانداردهای داخلی به روز و پیشرفته شوند دلگرم کننده است. اما در این حال از نقطه نظر یک سازمان بین المللی مانند گروه اقدام مالی، تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملا قابل قبول نخواهد بود. شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد. اما از منظر آنها، از نظر نظام مالی بین المللی، اگر برای ایران یک استثناء قائل شوند، آن وقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند و این در راستای آنچه آنها میگویند هدفشان است نخواهد بود. هدفی که مبارزه با تامین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.
همکارم هانا کاویانی با ماتیو سپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی، گفتگو کرده بود و با دیدگاه او در این باره آشنا می شدیم. در جریان بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، امروز ایران با پرتغال در سارانسک بازی خواهد داشت. کیوان حسینی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، از این شهر مستقیم و زنده روی خط تلفن ماست. کیوان، به شما سلام می‌کنیم. بریم اول به سارانسک، شهری که کمتر شناخته شده است در روسیه. از این شهر برامون بگو.
سلام خانم روشاد، سلام بر شنوندگان رادیو فردا. بله، بسیاری از طرفداران تیم ملی فوتبال ایران هم که الان در شهر هستن میگن که اسم سارانس رو برای اولین بار وقتی شنیدن که قرعه ایران در اومد و اعلام شد که ایران توی این شهر بازی داره. ببینید که وقتی حتی من با کسانی در سن پترزبورگ و مسکو صحبت میکردم و وقتی بهشون میگفتم که در ادامه سفر به سارانس میخوام برم، خیلی به تعجب میکردم. سارانس شهر بسیار کوچیکیه، جمعیتش 300,000 نفره و به جرات میشه گفتش که برای جام جهانی فوتبال و میزبانی رقابتی به این مهمی شاید آماده نبوده. تعداد هتل‌های شهر بسیار کم هست، به همین دلیل خیلی از ایرانی‌هایی که تلاش می‌کردن به این شهر بیان موفق نشدن که هتل رو بگیرن و آپارتمان‌هایی هم که آدم‌های دیگه دارن اجاره میدن قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور بالاست و غیر از اون حتی میتونم بگم تعداد رستوران‌ها و مسائل دیگه، فرودگاه شهر خیلی کوچیکه، پروازها فقط از مسکو بوده و امروز هم حالا به شانس تیم ملی بگیم یا نه، برخلاف این چند روز اخیر که هوا اینجا خنک‌تره، امروز بسیار گرم هست. همین لحظه 31 درجه سانتیگراد هوای شهر، ولی تا دو ساعت دیگه که بازی تیم ملی دو ساعت نیم دیگه شروع بشه شاید یه خورده هوا خنک‌تر بشه.
کیوان، وضعیت طرفداران دو تیم چطوره؟ کدام یکی از تیم‌ها بیشتر طرفدار جلب کرده؟
من پیش بینی می‌کنم که تیم ملی فوتبال ایران طرفداراش توی استادیوم از دو تا بازی قبلی کمتر باشن. علتش این هستش که همونطور که گفتم سارانس شای آسونی نبود براشون که بیان، هم بلیت به سختی گیر می اومد برای پروازها، خیلیشون در کازان بودن و پرواز مستقیم از کازان سارانس وجود نداشت و علت بعدیش هم این مسئله اسکان هست. اما غیر از اون تعداد طرفداران پرتغال به شکلی چشمگیری کمه، تا جایی که توییتر فیفا، کسی که تیم ملی پرتغال رو در فیفا دنبال میکنه و توییت میکنه، پیش بینی کرده که 1500 نفر از طرفداران پرتغال در استادیوم امروز حضور داشته باشن. اگه پیش بینی ایشون درست باشه، به احتمال زیاد ایرانی‌ها تعدادشون به شکل قابل توجهی بیشتر خواهد بود. ما پیش بینی این که تعداد ایرانی‌ها چند نفر خواهد بود واقعا دشواره. برخلاف انتظار من دیشب در ساعت شهر، چیزی که من دیدم حدود 2000 نفر بیشتر نبود. اما استادیوم 45,000 نفر ظرفیت داره و قطعا تعداد ایرانی ها که بیشتره. حالا باید ببینیم باقیشون طرفدارای محلی خواهند بود. در حال تیم پرتغال بازیکن مثل رونالدو داره که طرفداران بسیاری در سراسر دنیا داره، عجیب نخواهد بود اگر تعدادی از سارانسکی ها فقط در دیدن رونالدو بخوام بیان استادیوم. حالا باید ببینیم دیگه، و آیا ببینیم که اصلا جای خالی خواهد داشت استادیوم یا نه، همه اینا رو تا دو ساعت و نیم دیگه روشن خواهد شد.
سپاسگزارم با کیوان حسینی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه همراه بودیم. و اما از سارانسک به اروپا برمیگردیم و با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه میشیم. آقای غریب، به شما سلام میکنم. 3 ساعت مونده به سرنوشت سازترین بازی ایران، ایران و پرتغال، چه خبرهایی برامون دارید؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین به همه شنوندگان عزیز و محترم. تو این 40 سال گذشته از جام جهانی 1978 که ایران اولین بار حضور داشت، مهمترین بازی تبدیل شده سرنوشت سازترین بازی. میشه از چند زاویه مخصوص تو این حرفای آخر 2-3 ساعت مونده بپردازم بهش. ایران مثل پرتغال، من اولین وهله اینو وقتی فکر میکنم به عنوان یه اهل فوتبال، مثل پرتغال یا تحت فشار نیست. خب پرتغال پرتغاله، یه تیم مدعی تراز اول جهانه، ما تو آسیا هستیم. از این نظر باز یه پوهره به نفع ما. تیم ایران یه مربی صاحب نامی مثل کارلوس کیروش روی نیمکتش که اتفاقا پرتغالیه و امروز باید روبروی تیم کشورش بازی کنه. از همه مهمتر فلسفه فوتبال پرتغال رو این آقای کیروش خودش میشناسه و میدونه. خیلی از بازیکنایی که امشب در مقابل ما بازی میکنن، یعنی در تیم پرتغال هستن، حتی مربی پرتغال آقای سانتوس شاگرد کارلوس کیروش بودن و شاگرد و کارلوس کیروش به خوبی اینا رو میشناسه. یه نکته دیگه هم که هست، ایران تو بازی اولش 3 امتیاز گرفته، تو باد 3 امتیاز خابیده. خیلی از تیمای صاحب نام دیگه مثل آرژانتین که 1 امتیازی تای جدولشه تو گروهش، به 1 موی بسته سقوط و صعودش، یا لهستانی که اصلا رفت خونه چکات کرد، بعد بازی آخرش تشریفاتیه. اینی که اینا همه دست به دست هم داده که اینا همه از نظر روحی و روانی، حالا به غیر از مسائل فنی که کیروش باز استاد این کاره، ایران یه مقداری سرتر باشه. آخرین جمله من بگم که تو این جام جهانی شاهد نتایج غیرقابل پیشبینی زیادتری بودیم نسبت به جامهای گذشته. این هم میتونه یک نکته مثبت باشه که بچه های ایران امروز با یه روحیه خیلی بالا نسبت به بازی که با اسپانیا بازی گذشتهشون میرن به میدون، این هم میشه قابل ذکر باشه.
خب آخرین سوال از شما آقای غریب این هست که وضعیت اسپانیا هم گروه ایران چه هست؟ اسپانیا با مراکش بازی داره، اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید.
بله، اسپانیا با مراکش همزمان داره، ما تو سارانسک هستیم، اونا تو کالیلینگراد بازی میکنن. اسپانیا خب روی کاغذ بالاتر از مراکش، مراکشی ها 0 امتیاز دارن، اسپانیایی ها یه تیم مدعی هن که به عنوان تیم اول صعود کنن، بخورن به تیم دوم اون گروه آ که احتمالا روسیه باشه. روسیه هم الان 2-0 از اوروگوئه عقبه تو گروه آ. اینی که اون بازی هم به نوع خودش میتونه یه بازی جذابی در بیاد، چون اسپانیایی ها میزنن 3 امتیاز رو گیرن، مراکشی ها دغدغه‌ای ندارن، چون صعود و صعودشون معلوم شده که صعود میکنن راحت بدون مسائل فنی تاکتیکی و روحی و روانی میرن خودشونو به منصه وجود بذارن و نشون بدن به دنیا و به کشورشون که چه در چنته دارن.
خب آقای غریب 30 ثانیه دیگه میتونیم بهتون بدیم، بازی روسیه و اوروگوئه در جریانه، از اون هم خیلی کوتاه برامون بگین.
برای دقیقه 68 بازی روسیه است با اوروگوئه، روسیه میزبان بوده، تا همین الان هم که صعودش مشخص شده با اوروگوئه 6 امتیازی هن. این بازی فقط برای سرگروهی 2-0 روسا عقب هستن. همزمان با اون بازی هم یه بازی تشریفاتی عربستان و مصر هست که صعود کردن، این بازی تشریفاتیه، اون بازی هم 1-1 که نتیجهش تا دقیقه 69.
سپاسگزارم، با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. عزیزان اجازه بدید که بریم و با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه بشیم و بشنویم تاریخچه ای از حضور ایران در بازی های جام جهانی فوتبال 2018.
تیم ملی فوتبال ایران سومین و آخرین بازی خود را در جام جهانی 2014 در برابر تیم ملی بوسنی هرزگوین برگزار کرد. در گروه ایران، یعنی گروه 6، ایران با نیجریه مساوی کرده و با آرژانتین باخته بود. ایران 1 امتیاز داشت. بوسنی در هر دو بازی مقابل نیجریه و آرژانتین شکست خورده بود و عملاً حذف شده به حساب می آمد و آرژانتین هم انتخاب شده بود. وضعیت امتیازها در این گروه پس از دو بازی به این شکل بود: آرژانتین 6، نیجریه 4، ایران 1 و بوسنی هرزگوین 0 امتیاز. در بازی‌های همزمان ایران باید بوسنی را با اختلاف 2 گل می‌برد و نیجریه به آرژانتین می‌باخت تا ایران از مرحله گروهی انتخاب شود. روز چهارشنبه 4 تیر ماه 1393 در ورزشگاه 48000 نفری فونتنووا در شهر سالوادور برزیل، ایران و بوسنی به میدان رفتند. همزمان در پورتو الگره آرژانتین و نیجریه پیکار داشتند. در تیم ایران علیرضا حقیقی درون دروازه بود و پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی و مرداد پولادی در خط دفاع. جلوی آنها آندرانیک تیموریان و جواد نکونام کاپیتن تیم و جلوتر سه نفر هم مأمور حمایت از قوچان نجات تک فوروارد ایران، مسعود شجاعی، احسان حاج صفی و اشکان دژاگه. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران که تیمش در نیمه اول 1-0 بازی را باخته بود و از کار این ستن راضی نبود، در آغاز نیمه دوم ابتدا خسرو حیدری را به جای شجاعی فرستاد. بوسنی یک گل دیگر زد و بازی شد 2-0. حاج صفی و دژاگه نیز تعویض شدند. علیرضا جهانبخش و کریم انصاری فرد آمدند. با این دو تعویض ایران کمی جان گرفت و قوچان نژاد دروازه بوسنی را باز کرد. بازی شد 2-1 به سود بوسنی. این تنها گل تیم ملی فوتبال ایران بود در جام جهانی 2014. اما بوسنیایی ها پاسخ این یک گل را هم دادند و بوسنی بدون امید 3-1 پیروز و همراه ایران حذف شد. آرژانتین که نیجریه را 3-2 برده بود با 9 امتیاز و نیجریه با 4 امتیاز رفتند به دور حذفی. بوسنی و ایران به ترتیب با 3-1 امتیاز از جام خداحافظی کردند. پرونده ایران بسته شد و رفت که خود را برای جام جهانی 2018 روسیه آماده کند. قرارداد کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران هم پس از چانه زنی های گوناگون 4 سال دیگر تمدید شد.
بله، حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای ورزش ایران بود و تاریخچه از حضور ایران در جام جهانی فوتبال از آغاز تا کنون. عزیزان اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112. و یادآوری کنم که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما باد.